آوای فیوال.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوال.
سلام
شما هم بخیر جناب فیوال.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. اردیبهشت ماه 95 گفتگوی ما رو میشنوید از سالن حافظ. نمایش ناسور و رویا میرعلمی بازیگر نمایش.
من هم سلام میکنم هم به شما هم به شنوندگان.
سپاسگزارم از شما خانم میرعلمی. در ابتدا از نقش خودتون در نمایش ناسور برای ما بگید. چه ضرورت هایی در این نقش دیدید که برای مخاطب باید شفاف بشه؟
خب من نقش پریبانو رو بازی میکنم. یک دختر قجری و اشرافزادهی هستش که حالا در نمایش توسط آقای خیرالله تقیانی پور نوشته شده. خب به ضرورت که من فکر میکنم یکی از دلایلی که این نقش رو انتخاب کردم تفاوتش بود با نقش هایی که قبلا بازی کرده بودم و اینکه خب هم قصه ای که در نمایشنامه داشت روایت می شد و نوع شخصیت پردازی که به هر حال پریبانو داشتش، من احساس کردم که می تونه یک اتفاق تازه برای من باشه و برای همین هم این نقش رو قبول کردم.
بسیار عالی. نقشی که شما در این نمایش به عهده دارید یک زن اشرافی است در تقابل و تعامل با کنیز نمایش با بازی سرکار خانم نسیم ادبی. از تفاوت‌هایی که این دو نقش باید با یکدیگر داشته باشن برای ما بگید و اینکه چقدر این دو نقش باید با هم دیگه شبیه باشند.
بله، البته یک اصلاحی بکنم. خانم ادبی در این نمایش مطربی هستند که به این خونه آورده میشن که برای حال پریبانو یک تغییراتی ایجاد بشه، چون که حالا توی روند نمایشنامه و قصه و اینا اگه تماشاچی ها دیده باشن یا اگه بخوام بیان ببینن میدونن که متوجه خواهند شد که پریبانو چه مشکلی داره که مدت هاست این دچار افسردگی شده و حالا به ضرورتی مادر و تمام خانواده پریبانون تصمیم میگیرن که مطربی بیاد و این رو از حال در بیاره، از این حال در بیاره.
بله.
و حالا خانم ادبی نقش رو بازی میکنن. خب کاملا دوتا نقش متفاوت هستش. ملک که با بازی خانم ادبی نقشیه که بسیار پرتحرک، به هر حال از عوام داره میاد، از قشری داره میاد که عوام هستش و تجربه بیشتری با بیرون داره، با زمانه خودش داره و پریبانو نه، در خونه هستش و اینکه به هر حال دچار اون اتفاق و اون حادثه شده که دچار افسردگی شده. خیلی خیلی متفاوت هستن این دوتا نقش و تمام سعی ما هم بر این بود که کاملا متفاوت بشه و حالا چون دو تایم هم داریم بازی میکنیم، یعنی گذشته و حال این آدم ها رو، خب سعی کردیم که این اتفاق همه جوره توی همه فضاها بیفته.
بسیار عالی. ناسور به معنای
زخم کهنه
و می‌خواستم آره. زخمی که عفونی شده هستش.
بله.
و می‌خواستم بگم که در واقع پیدایش و خلق معنای نمایش چقدر کاراکتر شما مؤثر هستش.
من فکر می‌کنم همه آدم‌ها در نمایشنامه زخم خوردن به نوعی، همه آدم‌هایی که در این نمایش هستن، به خصوص حالا این سه تا شخصیت که پری و ملک و ذبیح که هر سه قربانی شرایط موجود میشن و حالا ذبیح به یه نوعی قربانی میشه که دیگه از قصه بیرون میره، ملک و پری قربانی هستند که همچنان این زخم باهاشون تا سالهای سال باهاشون هستش و همچنان اونها دارن انگار یه جوری راوی این زخمهای کهنن این دوتا آدم.
خانم میرعلمی شما تجربه فراوانی تو در واقع نمایش های آینی سنتی داشتید. حالا بخوایم مثال بزنیم، همین تجربه آخرتون هستش که اخیرا روی صحنه رفتش، مضحکه شبیه قطع کار آقای حسین کیانی. میخوام بگم که این ژانر نمایشی چقدر برای مخاطب درست شناسانده شده، چقدر تماشاگر اخ شده با این ژانر نمایشی؟
بله، خب من البته یه چیزی دارم که نمایش آینی سنتی به یه جور دیگه من نگاه میکنم. نمایش آینی سنتی به نظر من نمایش هایی هستن که به شکل موزه‌ای حالا یه جورایی دارن اجرا میشن، به شکل همون قدیمی که هستش الان میان واقعا همون جوری که اجرای مختلف مثلا توی سنگلج داره تقریبا این شیوه همچنان داره اجرا میره. ولی من اصولا کارهایی رو قبول میکنم یا آقای کیانی خودشون از شیوه های نمایش های ایرانی بهره میبرن،
مثل شبیه خانی،
مثل مسحکه شبیه قتل، حالا که درش هم شبیه خانی، تقلید، مسحکه، همه اینها رو ازش بهره میبره و میاد یک نمایش دراماتیک رو به تماشاچی و مخاطب ارائه میکنه. در ناسور هم همین اتفاق افتاده، یعنی از تمام شیوه ها و حالا اتفاقهایی که در نمایش های ایرانی و آیینی و سنتی میافتاده در نمایشنامه، نمایشنامه نویس بهره برده، کارگردان هم اومده به اون شکل با طراحی صحنه، با فضاسازی، با حالا نوع نگاهی که به متن داشته و نوع اجرایی رو که به مخاطب داره نشون میده از این شیوه ها بهره میبره.
و چقدر در واقع اشاعه فرهنگ و تمدن ایرانی موثر میتونن باشن؟
بله، مهم اینه که در صورت این اتفاق میفته که ما خوراک خوبی به تماشاچی بدیم، یعنی صرفاً به شکل موزه ارائه ندیم. من با این روش رو اصلا دوستم. به صورت موزه بله میشه از گاهی چیدمان هایی کردش، اجراهایی گذاشت که مثلا این نوع نمایش ها فراموش نشن، ولی تماشاچی حال حاضر و مخاطب حال حاضر الان قصه میخواد از گروه اجرایی، یک قصه دراماتیزه شده و دراماتیک. برای همین هم من فکر میکنم این اتفاق هم افتاده، یک قصه لطیف شاعرانه در یک برهه تاریخی مشخص که دوره مشروطه است. و اینکه به هر حال تمام سعی ما بر این بود که تماشاچی هم با اون شیوه ها آشنا بشه و هم یک قصه
خودش
و یک قصه جذاب رو تماشا کنه.
نمایش ناسور یک نمایش چند وجهی هستش که حالا هم به بعد جامعه شناسیش میتونیم بپردازیم، هم مردم شناسیش و هم روان شناسیش. توصیه کارگردان به پرداخت کدومی که از این وجوهش بیشتر بوده که در واقع برای تماشاگر عیان بشه؟
من فکر می‌کنم توی حالا این نمایش شاید بیشتر حالا اون درام عاشقانه یکیش مد نظر بوده، یه قصه خیلی صریح و بی‌پرده از عشق این سه تا آدم که به وجود میاد تو اون شرایط. و اینکه حالا بحث جامعه شناسی و روانشناسی همه در دل نمایشنامه باید بیاد، یعنی ما نمیتونیم این رو به تماشاچی حق نکنیم، هیچ وقت نباید این اتفاق بیفته. اون برداشتی که من فکر می‌کنم خود تماشاچی در آخر میتونه داشته باشه، حالا مثلا پریبانو رو بیاد مثلا با ملک بیاد یه دستبندی کنه، حالا این میتونه در این نگاه رو هم کرد، این نگاه جامعه شناسانه رو هم کرد، این نگاه روانشناسانه رو هم کرد. برای همین من تصورم اینه که ما وقتی درام درست رو به تماشاچی و مخاطب عرضه کنیم، همه اینها دیگه من فکر کنم بقیهش خود مخاطب بستگی داره که چه برداشتایی خواهد کرد.
خانم میرعلیمی عزیز، میخوام اشاره کنم به شخصیت‌های نمایش، این که شخصیت‌ها غیر همسو بودن در یک مثلث و دو تا از شخصیت‌ها ساز می‌زدن، ساز دف و تار. به نظر خودم یکی صدای بم داره، صدای زیر داره که میتونیم بگیم سازهای زنانه و مردانه بودن، و اینجا سکوت شما بودش که در واقع یادگیری سازها یک تضاد سگانه رو ایجاد کرده بودش. این فضا سازی رو یه خورده میخواستم از زبان خودتون بشنوم.
ببینید
در واقع دیالوگ سازها رو میخوام، در واقع
دیالوگ ساز. خب این طراحی بود که به هر حال کارگردان کار حالا این اتفاق رو خواسته بود که بیفته. توی نمایشنامه هم همین اتفاق افتاده بود. خب بنا به همین شرایطی که به وجود اومد، خب آهنگساز هم به هر حال این قضیه رو تشدید کردش. و اینکه حالا شما میگین ساز زنونه مردونه و یک سکوتی که هستش، من فکر میکنم که خب این نگاهیه که نمایشنامه نویس فکر میکنم از اول توی نمایشنامه خودش این پایه رو گذاشته بود. حالا اصولا پریبانو رو اگر ببینید کم حرف، ساکت و جوری هستش که خیلی متفاوته با جوی که ملک داره میسازه. و اینکه به هر حال ملک خودش یک آدمیه که بسیار برون ریزی داره، خیلی شاد و توی اون گذشته زمان اون اتفاق دچار اون بحران میشه. و من فکر میکنم که حالا این چیزی که شما الان گفتین یه اتفاق جذابیه. خب من خودم الان دارم تازه میشنوم. خواهش میکنم.
سوال پایانی من در مورد محوریت شخصیت هاست، کدوم که از شخصیت ها بین شما و حالا خانم نسیم ادبی قرار است اصلی باشد، کدوم یک فرعی، در حالی که میبینیم دو شخصیت به صورت موازی دارن با هم پیش میرن، آیا اصلا همچین در واقع اصلی در این نمایش تعریف شده؟
ببینید، نه، من به نظرم هر شخصیتی که میاد توی این نمایشنامه جایگاه درستی داره. یعنی اصلا نمیتونیم بگیم که، حتی مادر که داره میاد نقش پررنگی داره. مادر میاد تمام اون توطئه‌ای که چیده میشه در آخر که ذبیح به دست حالا عمال حکومتی بیفته، تماما توطئه مادره. یعنی من میگم وقتی درست نوشته بشه شما نمیتونید بگید که اگر حالا یکی حضور دیالوگ بیشتر داشته باشه یعنی که خب نقشش بیشتره، یکی دیالوگ کمتر باشه نقشش کمتر. نه، این نیستش. من فکر می‌کنم که همه درست نوشته شده، جایگاه خودشون رو دارن، تعریف دارن همه شخصیت ها، و اینکه به هر حال یک روندی رو دارن پیش میبرن به جلو. برای همین من فکر میکنم همه شخصیت های نمایشنامه اصلا نمیشه قابل حذف نیستن، همشون جایگاهشون درست و تعریف شده است.
ممنونم از شما خانم میرعلمی. سوالات من به پایان رسید. خاش. اگه ناگفته این مانده از زبان خودتون بشنوید.
نه، ممنونم از شما و شنوندگانتون.
من از خانم میرعلمی با توجه به گیرین داشتم و در لابی سالن حافظ حضور به هم رسونه برای تعیین گفته بی نهایت سپاسگزارم. براشون آرزوی موفقیت میکنم و اجرای خوبی داشته باشن.
ممنونم از شما.
مرسی از شما. من آریو راغبه کنیت. آوای دیگه شما رو به خدا میسپارم. بدرود.